رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائه اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم. عرض شد بعد در بحث صحیح هم ثمره دو تا ثمره ذکر کردم تو عده بیشتر نقل کردم و توضیحا خودشون هم اعتراضاتی بر هم دیگه داشتن، گفتن این ثمره بار نمیشه اون یکی بار میشه. و این دو ثمره، یکیش در بحث براءت و اشتغال، یکی هم در بحث اطلاق، اخذ به اطلاق. البته یکی دو مرتبه در خلال بحث عرض کردیم اونی که الان ما فعلا در واقع در فقه داریم یا در اصول داریم، یادم نمیاد اصلا جایی مسئله رو در باب اطلاق یا در باب براءت و اشتغال مبنی بر صحیح و عام کرده. اون باب براءت، باب خودش اشتغال و براءت، حالا در باب اقل و اکثر ارتباطی به اصطلاح بعضیا بر اون مرتبط کردن. توضیح بحث اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی در محل خودش انشاءالله خواهد آمد و اونجا عرض کردیم فرقی به این دوتا نمیکنه، ارتباطی و استقلالی تأثیر نداره و توضیح موکول را محله. مضافاً به این که در تفسیر خود براءت عرض کردیم بین اعلام اختلاف هست، نه اعلام شیعه، حتی اعلام سنی. ایده براءت به معنی حلیت واقعی، یعنی واقعا تکلیف واقعی شما جایزه، این مطلب جایزه حلیت واقعی گرفت که عرض کردیم شاید ظاهر عبارت صدوق هم در فقیه این باشه، در شیعه عادتا این معنا بیشتر در اهل سنت، اما ظاهر عبارت صدوق در زیل حدیث کل شیء مطلق حتی ارده فی نهیون میخواد بگیم واقعا جایزه، ظاهرش اینطوره، انشاءالله تو بحث براءت متعرض میشه. و این اثباتش با این حدیث خیلی مشکله. عرض کردیم این حدیث منفردن در کتاب صدوق آمده، فعلا مصدری برش خبر نداریم با این متن. یه احتمالی هم که بعدها بهش رسیدیم شاید از مصادر زیدیه گرفته، البته مصادر زیدیه که از امامیه نقل کردن، مثلا از امام صادق داریم. این حالا یک بحثی داره خود صدوق و ارتباطش با زیدیه که الان فعلا محل کلام ما نیست. به هر حال اون چی که در اینجا هست این است که اون براءت به معنای واقعی رو عرض کردیم اثباتش مشکله. اونی که الان بین اصحاب ما اخیراً، یعنی مخصوصا در اصول متأخر شیعه، این اصطلاح اصول متأخر شیعه از بنده است، یعنی اصولی که بعد از اخباری ها آمد، عرض کردیم اصول خب در میان شیعه تدریجا رواج پیدا کرد، اخباری ها ضربه های کلی به اصول زدن، اشکالات کلی به اصول وارد کردن و کل اصول رو زیر سوال گرفتن. بعد از اینها و اشکال اساسی که اخباری ها داشتن که این مسائل اصولی رو اهل سنت رو مبانی خودشون گفتن و ما مثلا از طریق اهل بیت خلاف اینها داریم، یه شرحی که داره این اصول بعدی که آمد که مؤسسش هم باید گفت مرحوم وحید بهبهانی است قدس الله نفسه، ایشون سعی کرد همون مسائل اصولی رو از روایات در بیاره، این اصول متأخر شیعه، مثلا براءت رو از حدیث رفع در بیاره و اون قدما اینطور نبوده، استصحاب رو از حدیث لا تنقض در بیاره. خود مرحوم شیخ طوسی چند بار عرض کردیم احادیث استصحاب، این سه تا حدیث زراره رو به استثناء حدیث سوم، حدیث سوم شیخ صدوق کلن نیورده در فقیه، اما مرحوم شیخ طوسی هر سه رو آورده، سوم میرم کلینی آورده. خب اصحاب برن تمسکن توی استصحاب بین حدیث، خود ایشان در عده تمسکن به وجه عقلی، اصلا این روایت نقل نمونه، خیلی عجیب واقعا، میگه چون این شیء سابقا بوده و نمیدونیم آیا از بین رفته یا نه، اصل عدمشه پس باقیه، یه وجه عقلی صرف ایشون ذکر میکنه که این خودش این وجه هم باطله، خود این وجه هم درست نیست که توضیحاتش سابقا نهرز. خود ایشان حدیث لا تنقض رو نمیاره، دقت میکنه این حدیث لا تنقض از زمان وحید آمد. پس اصول متأخر شیعه ضابطش اینه، سعی کردن ابحاث و اصول رو از روایت در میارن، این شد اصول متأخر شیعه. تاریخش هم عرض کردم از قرن 12 از مرحوم وحید قدس الله نفسه. البته این اصول بعد درش کار زیاد شد، تقریبا تنقیحش دست شیخ انصاری تو رسائله، خیلی جمع و جورش کردن، مرتبش کردن توی رسائل و لذا حدیث رب مثلا براءت رو از حدیث رب در آوردن که حل مشکل بکنه که نگن شما حرف اهل سنت رو گفتید. از که حدیث رب هست که من با مثال در کتاب کافی از دیوات برگرده به قدیم، اما چون اونا نیاورده بودن این متأخرین ما، ولذا براءت پیش اونها شد نفی حکم ظاهرا، چون اشکال اخباری بود که شریعت همه احکام رو گفته لیکن پیش بقیت الله شما چطور براءت جاری میکنه؟ این با اهل سنت جور در میاد، باشی یه جور دقت کردی. اینا حدیث رفع بردن، گفتن نه ما حدیث داریم که رفع ان امتی مالای علمان، که عرض کردم حدیث رفع هم مشهور نشد خیلی، با این که هم در کافی هست، هم در کافی در اصولش هست، هم در فقیه هم آمده، چون شیخ طوسی حدیث رفع شیشتایی که مال ماست نقل نکرده، چون سر عدم شهرت این بود. وقتی هم که این حدیث آمد گفتن آقا این پس ما حدیث رفع داریم که احکام برداشت شد، لیکن گفتن مفادش نفی حکم ظاهرن. خب این با اون مطلبی که من گفتم اثبات حلیت واقعی و اینکه واقعا حلال واقعا جایزه کاملا متفاوته، و ما چون حدیث رفع رو هم در شبه داشتیم قبول نکردیم، براءت پیش ما این شد که تا مادام حکم منجز نشه احکام جزایی برش بار نمیشه، که اصطلاحا حکم عقلایی قاعده عقلایی گرفت، اون عقلی که آروم بود. و عرض کردیم چون حدیث رفع سند روشنی نداره نمیشه اثباتش کرد، مضافا دلالتش هم واضح نیست، مشکل داره.
با...
بله آقا
نفی
به سه احکام مؤاخذه واقعا در وعای قانون اثبات واقعا نداره، مؤاخذه نداره، چون به تنجز نرسیده. تا حکم به تنجز نرسه موضوع احکام جزایی نمیشه، چون عرض کردیم حکم محوری هست که خود جعل کردن، تا توی محور جعل هست و به ارسال رسول نرسیده قطعا این احکام نداره، آثار نداره. ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیان، هم این بیان نشده. مرحله دوم بیان شده نرسیده، اینجا شکمی گیر داره، احکام بیان شده به مکلف نرسیده، بعد از اینکه مکلف فحث لازم رو انجام داده، زحمت خودش رو انجام داده، معذالک به مکلف نرسیده. ما معتقدیم تو این مرحله، چون این اسمش مرحله تنجزه، اسمش گوشیم تنجز، تو این مرحله تنجز به تنجز نرسید، مرحله احکام جزایی که مرحله امتثال و عصیانه برش بار نمیشه. حدیث یعنی براءت رو، خب این طبعا با اون تصور آیان کلا فرق میکنه و آثار خودش رو داره، دیگه وارد بحث نمیخوام بشیم. چون اون بحث اطلاق که اینا آیون گفتن، اولا عرض کردم ما الان در فقه یا در اصول عملا جایی بگن هادال بحث مبنیان بر سیاه میادم نمیاد، و اصولا میدونید مسائل علم یک روح حاکم بر علم داره، و مسائل اصول در حقیقت سرش این بود، اصول ولو به معنی ریشه هاست، اون روح حاکم بر کل فقهه، نه موردی. موردی فقه بود، اون روح حاکم. خب یه عده مسائل هم بود بین بین بود، نه روح حاکم بر کل فقه بود نه موردی بود، اسم اون قاعده فقهیه گذاشتن که توضیحاتش عرض کردیم اخیرا. این اصول اینجوری بود، بدون شک این مسئله، این مسئله که آیا صحیحه، این اگر حالا پس کنید یه موردی در یک مسئله دوران هم مثلا گیر بکن در اطلاق به خاطر هم و صحیح، این تقریبا موردیه، جزء مسائل فقه حساب میشه. این ربطی به اصول که روح حاکم بر فقه باشه نیست. حالته ببینید، ما مثلا اخباری ها میگن مطلقات کتاب بهش تمسک نمی کن، این روح حاکم بر فقه، این کل فقه تأثیر گذار. این مطلب اصولا ما به مطلقات کتاب مراجعه نمی کن. چرا؟ چون مطلقات کتاب از قبیل به اصطلاح بنده قانون اساسی است، اون فقط شراح. الان وقتی میخوان به قانون اساسی، اون کسانی که تخصص تو اون قسمت شراح قانون حق دارن، که در روایت ما مثلا اهل بیت سلام الله علیه مجمع، خب این حاکم بر کل فقه دیگه، این روح حاکم بر کل فقه. این مطلب که مطلق در مقام بیان باشه یا در مقام تشریع باشه یا در مقام اجمال باشه، این هم تاثیرگذاره، لیکن این تشخیصش مثل اون مسئله اول نیست، تشخیصیه، یعنی اختلاف انگیزه، یه جایی رو قبول دارن یه جایی رو قبول ندارن. لیکن مطلب در باب مطلقات تنها این دوتا نیست که آیا در مقام تشریع یا مقام بیان یا مطلق. ببینید ما یه بحث دیگری داریم، من برای اینکه این بحث روشن بشه یک مثال بزنم. مثلا فغسل وجوهکم و ایدیکم، این دست ها رو بشورید. خب این آیه گفتن مطلقه، اهل سنت هم به اطلاعش هم از که من همیشه عرض کردم اهل سنت زیاد به اطلاعات کتاب و استدلالشون به کتاب زیاده، چون روایات کم داره و مخصوصا تو این روایات هر جور که شما نکنید یه روایات یه اشکالی داره، بره خیلی داره صاف صاف نیست، چون خود محدثین بزرگ میشونم خود بخاری هم اشکال داره. عرض کردم یک جلد کتاب فتح الباری به ترتیب حروف الفبا ببینید چقدر زیادن رباتی که در بخاری هستن و در اونها طعن شده اشکال شده، ایشون آورده و سعی کرده جواب بده. غرض این که شما هر چی بخواید نگاه بکنید توش این قلت و قلتی زده شده و لذا هم عده‌ایشون رفتن به طرف این که خبر واحد کلن حجت نیست، مثل معتزله و مثل سید مرتضی و اصحاب ایشون از امامیه، اصلا کلن خبر حجت نیست به خاطر این نکاتی که سابقا هم اشاره کردیم. حالا هم اشارتون پس الان ببینید میگه فخص رو ایدیکم این مطلقه، شما میتونید دست راست مقدم بکنید دست چپ. این بحث مطلق و مقید اینجوریه دیگه، ظاهر آیه مبارکه اطلاق داره آسان بخونه و طبق این اطلاق میشه دست چپ مقدم کنید، دستاتونه بشونه نگفت دست راست اول باشه دست چپ اول. وقتی این را آمدن گفتن با روایات که آمده، روایات بیانیه مثلا شیعه از امام صادق، چون داریم چند تا روایات بیانیه در باب وضوع که از الان آب بیارین تا من وضوع رسول الله رو به شما نشون بدم، تو اون روایاتی که آمده دست راست بر دست چپ مقدمه، اینو گرفتن تقیید اون مطلق این مقید. روشن شد؟ یعنی تعامل اطلاق و تقیید رو در این آیه اینجوری انجام دادن که این آیه مبارک و لذا ادهشون آنه گفتن پس کنم چون مقیدی ثابت نشده. اونا در روایت بیانیه معروفی که اهل سنت دارن از عثمان که وضوع رسول الله نشون داد در مدینه، فکر میکنم جعلی باشه، بعید مدینه زمان عثمان احتیاج وضوع رسول الله داشت، فکر میکنم جعلیه رو باید. توی زمان امام صادق چون دیگه واقعا اختلاف شده بود، اونجا معقول بود که امام صادق وضوع رسول الله نشون بده، اما مدینه سال پس کن 25 ساز کن 26 30 در و دیوار مدینه و بچه و کوچیک و بزرگ مدینه دیدن وضوع رسول الله، یه احتیاج به این که عثمان اونم بیاد خارج مسجد نبی اونجایی که پشت همونجایی که بین مسجد و بقیه که الان فضایه هست از اون در بالای اینجا مصلا بود، مصلا نماز عید رو اینجا می‌آوردن منبر می‌ذاشتن مصلا بشه، این مصلا مراد اینجاست خارج مسجد نبی آن که مشرف شده. و خیلی بعیده به ذهن من که خیلی بعید
اختلاف نبود بین شیعه و سنی بین اهل بیت و خلفا اختلاف بود تو وضو چند؟
نه زمان عثمان نبود،
یعنی اونا پا نمی‌شستن اون موقع؟
نمی‌شستن، نه حس کردم احتمالاً پا شستن رو این حمران اضافه کرده غلام عثمان. چند دفعه عرض کردم چون این محل کلام، چون الان هم بپرسین غالبا نمیده این منشأش از کجاست، احتمالا چون این روایت رو از حمران هم نقل میکنن از خود عثمان هم نقل.
استاد که بعد از کشورهای دیگر از تونس بود کجا بود وارد شدن برای عثمان گفتن چی؟ یعنی اهل مدینه نبودن، خارج از مدینه اومدن.
خاص اهل مدینه از سلامش توش تونس که نداره، نه اون زمانه که اونجا مسلمان توش تونس نداره، نه اونی که هست اوریکم وضوع رسول هست که بخاری هست بیاریم. البته از حمران هم تو بعضی اسانید اسم حمران هست، حمران غلام عثمانه که حالا مردد زردشتی بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده، قیافش هم به همین غربی ها میخورده، موی بور و سرخ و پرتقال، موی اونجوری نارنجی ها. یه حالی داشته اون آدم سالمی هم نبوده، مثل که عمل زشتی هم انجام بوده، حد برش جاری میکنه. عرض کردم اینا اصطلاحاً یکی دو مرتبه عرض کردم این پیگیریش خیلی خوبه، الان هم عده‌ای به فکر پیگیریش هستن. اینا در تاریخ عده‌ای هستن معروف به سبی عین تمر، عین تمر الان در کربلا از این کربلا هست، الان قریه روستایی است به نام عین تمر، همین الان هم هست، افراد هم داره نزدیک کربلا. این عراق در زمان عمر فتح شد، این قسمت عراق زمان ابوبکر فتح شد، چون خالد بن ولید از طرف مدینه میرفت که بره به طرف شام، فتح شام. اینجا که رسید به اصطلاح معروف کج کرد به طرف عین تمر، با اینا جنگید، اینا اسیر گرفت. این سال 12 سال ابوبکره، سال عمر نیست، این قسمت عراق زمان ابوبکر. خب طبعا اینا احساس حقارت میکردن دیگه، چون در تاریخ داره اول و سبیان دخل المدینه، اینا اولین اسیرهایی که تو مدینه بردن اینا، قبل از این تا حالا ذلت اسیر نچشیده بودن. وقت در عین التمر مدرسه بود به اصطلاح امروزی ما تیز هوشان، حدود 30-40 تا بچه داشتن که خیلی فوق. اینا رو هم مجوسی هم گفتن، زردشتی هم گفتن، نمیدونم مسیحی هم گفتن، یهودی هم گفتن، و در مدرسه هم قفل رو کنه شکون در مسلمان. اینا رو بردن برای مدینه، اولین اسرایی که ده، یکیش هم همین حمرانه غلام عثمان، یکیش هم پدر حسن بصریه، یکیش هم پدر محمد ابن سیرین، پدر ابن سیرین. اصلا اینا در تاریخ خیلی، در تاریخ اسلامی و فرهنگ اسلامی نقش دارن و خیلی محسوس نیست، خیلی ها نمیدونن. این سبی عین التمر خیلی موثره در تاریخ از روش کار
روشن.
بزرگ شدن دیگه، همیشه که بچه نیمه. اون ساله به روزگار گاوی گرده از بخره که چه کلی بوده بزرگ شد. اینا خیلی احتمالا این قصه رو این حمران درست کرده باشه.
تأثیر منفی داشتن
اینا؟ بله تأثیر منفی داشتن. متاسفانه این قصه رو چون میگم، این چون خیلی مهمه، گاهی سوال میشه این انحراف کی پیدا شد، تبدیل مصر به قصر کی پیدا شد، این به احتمال بسیار بسیار قوی کار این شخصه
تو زمان غلام عثمانه. میدم تو زمان غلام عثمان،
ایشون نقل میکنه، وقت نقل کرده از عثمان، بعض جام به خود عثمان نسبت داده، لیکن در حقیقت کار خودشه که عثمان پاشه شد. حالا وارد اون بحث، چون این خیلی واقعا مطلبی بود که این چطور این انحراف در دنیای اسلام به این بزرگ، واقعا اگر مطلب این باشه و او تاثیرگذار بوده و عثمان این کار انجام داده باشه، خب توجیه میشه دیگه. بسون چون این عمل که من به شما حضور رسول الله نشون بدم، بیاد حضور بگیره آب بیاری، خب خیلی عجیبه، یعنی واقعا یه کار غریبی است.
مثلا خلیفه
من در کجا؟ در مدینه. حالا در مدینه که در و دیوار مدینه فرض کن تا 10 سال 20 سال پیش بچه‌هام حضور رسول الله رو دیدن، زنهام دیدن.
وقتی ابوذر بیرون مخاطب
کردن که جرأت به سوق کشیدن، اون بحث سیاسیه که
همون دیگه، وقتی سیاست دستش بشه فقط هم عوض
میدونم. خب همین رو می‌خوام بگم، می‌خوام بگم من فقط عوض شدم.
نماز خوندن پیامبر مگه شک
نکردن؟ بله چرا، داره این روایتی داره که اهل سنت هم دارن که از یک کسی میگه پشت سر امیرالمومنین نماز خوندم، فذکرنی به صلات رسول الله. خیلی عجیب این روایت، منو بیاد خیلی با گذشت 25 سال اصلا شکل نمازم عوض کردن که میگه پشت سر امیرالمومنین نماز خوندم. هست توی اصلا مثلا در اهل سنت هست، معتبرم هست به ذهن من، فذکرنی به صلات رسول الله. علی حال احتمال بسیار، یعنی شکل قصه که بیام و وضوع حال ما داریم، از اون آب بیاریم آب، زمان امام صادق معقول این مطلب، اما زمان عثمان تو مدینه توی کنار مسجد النبی بخواد وضوع رسول الله رو مردم نشون بده، فوق العاده حرف عجیبی. علی حال این مسئله قصه و اتمام به عثمان نسبت دادن، چون میگن عثمان توی منا بهش گفتن آقا شما نماز اینجا توی عرفات، من توی عرفات نماز شما اینجا قصر میخونی، یه عده تازه مسلمونن، یه در شهرهای دور آمده میرن به شهرهاشون قصر میخونن، لذا اون تمام خون که افراد اشتباه نکنن، اینطور نسبت داده شد. حتی حذف بسم الله رو هم به عثمان نسبت میده، یعنی به عبارت اخرى این مسئله رو عجیب. فخرازی تو اول تفسیرش هم داره که حتی وقتی معاویه آمد به شام، به مدینه برای حج، بسم الله گفت در نماز، اموی ها گفتن آبروی ما رو بردی، سنت عثمان است و چرا بسم الله گفتی. یعنی او فخرازی اصرار داره که این سنت امیرالمؤمنین بوده، اصرارش اینه که کان علی یقول به بسم الله الرحمن، بعد این عبارت من اقتدا به علی فی دینه و دنیا فقط اهتدا، این عبارت اونجا میگه فخرازی، چون شافعی اصرار دارن که باید بسم الله جزء نماز. علی حالا دیگه، حالا وارد کمی خارج شدیم از این کارهایی که متاسفانه در همون صدر اول انجام گیره. علی حالا برگردیم به بحث، ببینید این بحث که ما اطلاق داریم، تبیید داریم، این اصولا یکی از مسائلی است که اینو میشه گفت روح فقه باید حساب کرد. یعنی اون نکته اساسی این بود که آیا اطلاق و تقیده یا فریضه و سنته. برخوردی که الان حتی علمای ما دارن مسئله اطلاق و تقیده، دقت میکنن، اما اونی که از ظواهر عدل در میاد بحث فریضه و سنته. یعنی اونی که فرض الله قسل یدین، سن رسول الله این که دست راست بر دست چپ، این سنت رسول الله. اصولا از در کتب اهل سنت دارن که رسول الله هر کاریش رو میکردن از دست راست اول بیان میامنه، اصلا جزء سنن عملی رسول الله بود در مستحبات، فضلا در واجبات. پس ببینید، دقت کنید، یک تصوری که الان ما داریم تصور اطلاق و تقیده، حالا منصور سیو هم متعرض بشیم، یه تصور دیگه اینه که نه، این بحث فریضه و سنت، اصلا این روح حاکم بر فقه اگه درست بشه. حالا برای این مثال من دوتا مثال میزنم، یکی همین اطلاق و تقید که الان گفتن، یکی هم مسئله عام و خاص. البته این سنت رسول الله هم دقت کنید، مجموعاً اون چیزی که در کتاب هست و از سنت میاد دو جوره اشتباه نشه، یکی این که اول سنت آمده، یکی این که بعد از کتاب سنت میاد. ببینید همین آیه مبارکه اذا قمتم الی الصلاه، این تو سوره مائده است. سوره مائده در حجة الوداع، اواخر حجة الوداع که پیغمبر داشتن برمیگشتن نازل شده، یعنی سال دهم. حتی گفته شده مقداری از سوره مائده تو راه نازل شد، تو راه برگشتن پیغمبر به مدینه سوره مائده، ولی زا معروف شد اهل و حلاله و حرم و حرامه و سوره مائده چیزی سوره مائده رو نسخ نمی کنه، ولی زا احتمالاً شاید مثلا در ابتدا، من با مثال عرض می کنم، چون مثلا در اونجا از قول یک اعرابی نقل کن که من وارد مدینه شدم پیغمبر پا شست، حالا ممکنه پیغمبر ابتدا مسح کردن بعد پارو شستن، اونا در روایتشون پس این منوش چیزی در این ظاهرن برای رفع ابهام و برای اینکه یک ماده قانونی بشه بعد قابل تمسک باشه، سوره مائده در سال ده هم. نمیشه بگیم ده سال مسلمان ها رو مدینه، 13 سال اون که مکه جای خودش، مدینه در 10 سال وضو نمیگرد، این که معقول نیست که، اصلا قابل تعقل نیست که وضو نمیگرد، اگه معقول نیست. پس عملا پیغمبر اکرم در این 10 سال سنت داشتن، یعنی وضو می گرفتن، دست راست هم بر دست چپ مقدم بود. آیه مبارکه که آمد یک شکل قانونی به قصه بده، اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی، ولذا عرض کردیم چون اغتسال و غسل تو روایات احتجاج هم داره، مشرکین قبل از اسلام هم انجام می دادن، یعنی عرب جاهلی بعد از جنابت غسل میکرد، لذا کیفیت غسل در آیه نمیده به این کنتم جرمان فتح رو، چون این شایع بود بینشون، اما وضو و تیمم نبود. وضو تو این آیه آمد، فقسل و وجوه کن و ایدیه کن و الان مرافق و همسا، تیمم هم تو آیه دیگه آمد، این تو این آیه کیفیت تیمم نیست، فخص فمسه و به وجوه کن و ایدی کن من هم اونجا مامه، چون این دوتا در اسلام بود قبلش هم. پس در اینجا در حقیقت سنت که شارح کتابه قبل از کتاب وجود داشت، رو دقت کنیم، سنت که شارح کتابه قبل از کتاب وجود داشت، اما پس کنید در آیه مبارکه خود من امواله هم صدقه، اموال عامه، بعد پیغمبر در 9 چیز صدقه گرفتن، زکات گرفتن. ببینید این آیه در حدود ماه رمضان سال 8 نازل شد، تصادفاً اول زکات هم زکات فطره همون ماه رمضان، البته سال 9 ماه رمضان پیغمبر به اصطلاح مأمورین مالیاتی رو فرستاد، چون سال شد دیگه که اون زکات سال 8 بگیرن، اما سال 8 همون زکات را هم داره که اول زکاتی گرفتن زکات فطره همون سال بود، زکات مال در سال 9 گرفته شد و در سال 10 سال 11 که پیغمبر رحلت کرده بودن، یعنی در ماه رمضان سال 10 دیگه نبودن پیغمبر، چون تو ماه صفر رحلتیشونه. توی سال 11 هم دیگه نبودن. کلن اون چی که گرفته شد 2 ساله زکات ما، زکات فطر 3 ساله. یه مقدار احکام زکات هم اختلافی شد به خاطر این نکته است که الان براتون روشن شد. حالا به هر حال اختلافی بین مسلمان ها نه، این مطلب دقت کنید. خود من اموالهم گفتن عامه، پیغمبر تخصیص زد به 9 چیز، این خاصه. این رو چون یه وقت دیگه هم قول داده بودم توضیح بدن، حالا همینجوری توضیح اجمالی عرض کنم. این رو در کتاب شافعی، رساله شافعی، با عنوان بحث عام و خاص رو تخصیص آورده. عرض کردم الان در حوزه های ما مسلم شده که تخصیص جمع مقبوله، جمع عرفی دیگه، خیلی عام و خاص داریم و خیلی روشن و مسلم و واضح. و عرض کردیم خب مناقشاتی هم شده، در مطلق بیشتر شده، در عام کمتر. این در اخیرا کتاب حضرت استاد آقای سیستانی در مورد به تعارض ادله، ایشون مثلا چند تا احتمال دیگه غیر از تخصیص دادن، مثلا تاریخ تخصیص توضیح ندادن. که تاریخ تخصیص عرض کردم از اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم وارد در اصول شد. دقت کرد، مثالش هم خود شافعی همین آیه، همین آیه کلان عرض کردم. چون عام داشتیم خود من اموال هم، این عام. خاص داشتیم پیغمبر از 9 چیز گرفتن، اینم خاص. ایشون این رو تخصیص کرد. عرض کردم کتاب شافعی بودن سالهای 190، سه نسخه از کتاب الرساله هست، ادعا کردن سال 95 زمان از رضا استنساخ شد. ادعاشون اینه، من تصویرش دیدم، چاپ کردم، همون نسخه هم چاپ کردم، تصویر قسمت هایش دیدم، به نظرم اشتباه باشه، باید حدود 365-60 باشه، به 190-200 نام نبود. به هر حال این یکی از نفایس نسخ در دنیای اسلام همین کتاب الرساله. تو اینجا ایشان نقل میکنه این مطلب رو، یعنی این رساله در زمان حیات خودش استنساخ شده، کتابتش زمان حیات خودش شافعی حدود سال 295 زمان حضرت رضا. دقت کردیم؟ من عرض کردم این مطلب. البته شافعی یک جایی دیگه بعد صحبت هایی میکنه، بعد صحبت سنت و فریضه رو میکنه، میگه فرض الله و زکات و سنها رسول الله فی تسعت اشیا. یه دفعه میگه تخصیص، یه دفعه میگه سنت و فریضه. حالا به همین مناسبت گفتم من یه توضیح را از کنم، سابقا نیست که دو مرتبه اشاره کردم. ببین آیا این دوتا فرق میکنه یا نه؟ ظاهر عبارت شافعی فرق نگذاشت. اولا تو روایات ما خود دقیقا تخصیص نیومده، سنت و فریضه آمده. این تاریخیش بگم، فرض الله و زکات و سنها رسول الله فی تسعت اشیا و عفا اما سوا داله، این عفا هم داره توش، و عفا اما سوا داله. اون وقت بین فقهای اهل سنت یعنی استاندارد فقهی تخصیص را افتاد. از قرن دوم شما حساب کن، آخر قرن دوم، قرن سوم، چهارم، پنجم، دیگه الان آقایان حوزه های ما نمیدونن که این مطلب از کی راه افتاده. این جمع مقبول و تعارض غیر مستقر رو این حرفایی که الان دارن صحبت میکنن، این جمع مقبول و جمع عرفی، این تاریخش اینه. اون وقت امثال مکتب قوم چون تابع نصوص بودن این راه رو پیش نرفتن. در حقیقت میشه اولین کسی که این بحث رو رسما دیگه تو فقه شیعه وارد کرد و خیلی تثبیت کرد شیخ طوسی است. چون شیخ طوسی در بغداد بود، بغداد دیگه مرکز کلی بود برای اهل سنت در فقهشون، اصولشون. این هم در اونجا جا افتاده بود، 100% جا افتاده بود، جای بحث نداشته دیگه، مسلم بود جمع، مثل که الان زمان ما جا افتاده. کسی نمی بگه تخصیص مثلا درست نیست، تخصیص می نحوه تعارضه. اگه گفت اکرم العلماء باز گفت لا تکرم فساق العلماء، گفت این تعارضه مثلا. بالاخره اول گفت اکرام بکن، بعد میگه اکرام نکن. دقت میکنه؟ لذا این مسئله، البته تخصیص رو در اون زمان خروج حکمی گرفتن، یعنی فرض این که موضوعش همونه اما خارجه. مثلا فساق العلماء عالم هست، خارجه. یه چیزی در شیعه بعدها پیدا شد و 200 ساله که آمدن خروج موضوعی رو هم فرض کردن،
حکومت و خروج
احسن حکومت رو درست کردن. روشن شد؟ ملا تخصیص اساسا در فقه اهل سنت در اصولشون به معنای خروج موضوعی بود و همین رو هم تفسیر می گرفتن برای استثناء جا القوم الا زید.
میگم این معناش اینه که زید از قوم هست اما نیامد. ببینید موضوعا از قومه، حکم بر او بار نشد، جای بر او نبود، مجی بر او نبود. این جاء القوم الا زید، اینم خروج حکمی. روشن شد خروج حکمی؟ یعنی زید مثلا جاء العلماء الا زید، زارن العلماء الا زید، یعنی زید از علما هست. خوب دقت کنید، لکن این حکم نداشت، مجی نداشت، نیامد، حکم ازش برداشت. عرض کرده مرحوم نجم الائمه رضی در شرح کافیه، ایشون هم شبهه میکنه. حالا اینکه با اینکه آن تخصیص رو ایشون میگه معقول نیست، این تناقضه. چون از اون طرف گفت جعل علما، از اون طرف گفت الا زید، از اول بهش نسبت داد، با اینکه کلام متصله به اول آیون. حالا این استثنا متصله که مثل تقسیم منفصل هم نیست که شبهه داشته باشه. در تخصیص متصل هم ایشون شبهه میکنه. لذا ایشان نیدم قبل از ایشان برای اولین بار تخصیص رو معنا میکنه به معنی خروج موضوعی، نه خروج حکمی. میگه معنای جا القوم الا زید، یعنی القوم الا زید جا او. اول زید رو خارج میکنیم میگیم القوم الا زید، العلماء الا زید. اول او رو از موضوع خارج میکنیم، بعد نسبت میدیم به بقیه. علما غیر از زید، البته در لغت عرب الا به معنی غیر میاد، یا غیر گاهی معنی الا، رو وارد وسایل ادبی نشیم که کلا خارج میشیم. ایشان به این معنا میگیره آیا علمای ما که حکومت گفتن متأثر به کلام نجم الائمه بودن؟ بعید میدونم، چون خیلی اطلاعاتی به کتاب ایشان معلوم نیست. بله بله،
اعتقاد اصلا عرفی نیست.
بله انصافا عرفی نیست کلام ایشان، چون دل متکلم ان یلحق او ان یلحق به کلام ما شاء ما لم یفرق من کلامه. بله اگر گفته او جا القوم بعد از دو روز گفت زید نمیده، گفتم تو زید حرف اول، وقتی خودش جا القوم الا زید یکی رو خارج کرده، ظاهرش که خروج حکمیه، خروج موضوعی نیست. توضیحش عرض کرد در بحث عام خاص. حالا آیا علمای ما که بحث حکومت رو آوردن متأثر به کلام نجم الائمه شدن؟ تا رو نشینه از کسی، احتمالش هم بعید انصافا. حالا این بعید اصلا اونجا رو خونده باشن که حالا متأثر به کلام ایشان بشه، اما به هر حال این در فرهنگ اصول متأخر شیعه جا آمد. البته نه اصول متأخر کلا، خیلی بعد از بهید بهوانی، 150 سال بعد از بهید بهوانی، 100 سال، این توی فرهنگ شیعه آمد. پس تخصیص رو اولین بار شیخ طوسی آورد. چرا شیخ طوسی تخصیص رو پسندید؟ دقت کنید، یک، این در اصول جا افتاده بود، مثلا زمان ما به عنوان یک جمع مقبول تو اصول جا افتاده بود دیگه، جمع عرفی، تعارض غیر مستقر، اصلا تعارضی نیست. اکرم العلماء لا تکرم فصاح العلماء، تعارضی نیست، تخصیص میذاریم، تعارضی هم نیست. دو، چون عده از روایات در بین شیعه در زمان شیخ، یعنی در قرن چهارم، شیخ قرن پنجم، حذف شده بود و در کتب معروف هم بود، مثل کتاب مثلا حسین سعید شیخ. خب طبعا شیخ در بغداد، میدونین در بغداد مذهب شیعه از سال قبل از این که تو شیخ به دنیا بیاد رواج پیدا کرد، از آمدن آل بویه سال 334 مذهب شیعه، مظاهر شیعه، حتی برای اولین بار خلیفه رو وادار کردن عید قدیر رسما عید بگیرن. تو تاریخ اسلام سابقه نداشت خلیفه سنی روز قدیر رو به عنوان عید اعلام بکنه. سال 352، یعنی 18 سال بعد از آمدن آل بویه، برای اولین بار ابن اسیر نوشته به خاطر غلبه روافض بر بغداد و سنت از بین رفت و ناله میکنه که چرا قدیر رو عید اعلام کرد. غرض میخوام بگم تا اینقدر مظاهر شیعه در بغداد، خلیفه‌ای که کل دنیای اسلام به استثنای مناطق محدودی به اون نگاه میکردن، دقت میکنم. البته اولین بار عید قدیر در زمان فاطمیه بوده، سال 300، 50 سال قبل از این تاریخ. لکن خب فاطمی‌ها اسماعیلی بودن، شیعه امامی بودن، شیعه بودن. بعدش هم اون توی مصر بود، یک منطقه محدود. اما در کل دنیای اسلام رسما خلیفه بنشینه روز 18 ذی‌الحجه به عنوان عید قدیر، این در زمان آل بویه 18 سال بعد از سلطه آل بویه به بغداد. لذا طبیعتا مذهب شیعه مطرح شد، آراء شیعه مطرح شد، و همینجور که الان میدونین که الان در زمان ما این یک در حدود 100 سال اخیر انتقادات به شیعه خیلی زیاد شد، چون کتاب باری میخونن زیاد، کتب شیعه پخش شد، اطلاع پیدا کردن، سابقا نداشتن اصلا. به نظرم گفت در الازهر بود، کجا بود، بعد یه کتابخونه بود، گفت یه نسخه جلد از مجمع البیان بود از شیعه، هیچ آثاری از آثار شیعه نبود. همین که میگن جورزی دا نوشت که شیعه اثر علمی نداره، مرحوم آقا بزرگم این از ذریعه نوشت بر رد اون دیگه، این از ذریعه ایشون رو 29 جلد 25 جلده بر رد اون که میرسه شیعه اثر علمی ندارن. بر از این که اینا نمی، الان خب پخش شد دیگه، آثار شیعه پخش شد، کافی پخش شد، لذا انتقادات زیاد شد. یکی از انتقاداتی که به طور متعارف بود که شما حجت خبر رو اگر بگه قبول نداریم خلاف استاندارد علمی اون زمان بود، یه حجت خبر عدل و ثقه، خبر عدل جزء مسلمات فقه و اصول بود، اگر قبول داریم و میگیم مقصد از شیعه باشه، خب این کتاب حسین سعید شما، کتاب حسن محبوب، این همه روایت شما دارین که الان اصحاب این عمل نکردن، آقایون در کافی نیوردن، در فقیه نیوردن، فتوا بر اونها نیست، شما اینا رو چیکار میکنین؟ شیخ یکی از راههایی که به ذهنش آمد این بود که همین تخصیص قبول کنه. همین مثال بارز شما روایت داشتین که میقات نمیشه قبل از احرام، نمیشه قبل از میقات، از اون بر روایت دارین کسی نذر میکنه از عراق بخوام احرام ببندم، عزت میفهم وفا کنه به نذر، خب عراق که میقات نیست پس قبل از میقات میشه، اینو چیکار میکنه؟ ایشون گفت نه این تخصیصه، ببینید این تعارض حل کرده شد. یعنی احرام قبل از میقات درست نیست مگر کسی که نذر بکنه، این شد تخصیص. روشن شد؟ پس چون روایت این که اگر نذر کرد، این در قرن چهارم کلن از میراث‌های ما حذف شده، یعنی نه در کافی آمده نه در فقیه آمده، تو عده از میراث‌های ما در قرن دومه، مثل سومه، مثل کتاب حسین سعید. خب اشکال میکردن که آه این هست موجوده، شما چیکارش میکنید؟ شیخ هم آمد این راه رو پیدا کرد، ولذا عرض کردم از زمان شیخ مسئله حجیت بیشتر بروز پیدا کرد. کسانی مثل سید مرتضی که اجماع رو قبول دارن، اونا به تلقی اصحاب بیشتر نگاه می کنن. اگر تلقی اصحاب بگیریم، این حدیث قبول نکنه اصحاب، طرحش کرده. روشن شد چی میخوام بگم؟ اگر دنبال حجیت رفتیم، این حدیث شیخ گفت حجت از قبول میکنیم، تخصیص میزنیم و تخصیص هم جمع مقبوله. اما قومی ها هم چون قبول نداشتن و مخصوصا مسئله نذر رو تاثیرگذار نبود و بعد جهات دیگری کار نمیخوام وارد بشن،
یعنی شیخ هم 90% جمع رو جوری انجام داده به نفع صدوق و کافی، 10% یه وقت تخصیص اینجوری فضیلت خلاف فرقایی
اونها، درسته این مطلب؟ نه معلوم نیست، نه اصلا خود کافی و فقیه اختلافشون بیش از 90%. روایت روی که کافی قبول کرده، فقیه قبول نکرده، فقیه قبول کرده، کافی قبول. البته ما چند دفعه عرض کردیم به ذهن ما میاد روایاتی رو که بیشتر البته نه همه فقیه قبول کرده که یا راههایی که فقیه خلاف کافی داره مال ابن الولید باشه، استاد فقیه.
چند درصد خلاف حکمن اختلاف دارن؟
درصدش الان اما زیاده، نسبتا زیاده، احادیث زیاد داریم. و خود صدوق هم در کتاب خودش، در کتاب فقیه، مجموعاً 5 بار یا 6 بار از کافی نقل میکنه. البته جا داره که وروی عن فلان گفتن مرادش کافیه گفتن، اما اونجایی که اسم ایشانو برده در جلد 3 یا 4 کلن 3 بار 4 بار یا 5 بار یا فوق 6 بار 6 بار یکیش هم نقل نمیکنه، میگه ربا ابو جعفر محمد، بعدش هم میگه ولا افتی با حاضر خبر، یکیش هم رد میکنه.
فرق میکنه ولی همون حکمه، مثلا اینکه نمیگه نماز پنج رکعت، منظورم که در نتیجه
نه در فروع و مسائل و خصوصیات و اینا درصدشون اما مقدارش زیاده. خود شیخ طوسی هم از صدوق کم نقل میکنه، بیشتر از کافی نه. 80% تهذیب از کافیه، شاید مثلا 7-8% 9% از فقیه باشه، خیلی از فقیه کم نه.
اگر ناظر باشه یعنی اونایی که نیورده قبول داره، اونایی که مشکل داشته
بعد قبول نکرده دیگه. دقت کردین؟
خب شیخ نیورده دیگه.
کی نیورده؟
صدوق
قبول نداشته.
نه ناظره بر کافی بوده، قطعا بوده. اونایی که مشکل داشته را آورده و سند اجل مثل اولوچ که خود حضرت عالی فرمود.
نه اون که بحث متن و ایناستون، بحث دیگریه. علی حال دقت کنید، این تعبیر تخصیص رو ما در شیعه به عنوان علمی و اصولی و فقهی، من همیشه قاعده عرض کردم در شیعه فرهنگ حدیثی ما، فرهنگ یعنی اون تلقی مشایخ اینا، بیشتر قومه و صدوق و ابن الولید، صدوق الان، اما حجیت حدیث ما و یه مقدار فرهنگ در کافیه، کافی بیشتر رو حجیت هم هست. فرهنگ به اصطلاح فتوا و حجیت، یعنی قبول حجیت، بیشتر از زمان شیخ طوسیه. اما از زمان شیخ طوسی حجیت کاملا جا میفته، چون عرض کردیم اهل سنت پس این شافعی ها مالکی ها اینا فرهنگ ندارن کلا، ولی از همین که مثلا ما میگیم عمل اصحاب اونا ندارن، عمل اصحاب این حرفایی که ما میگیم اونا ندارن، اصلا به فرهنگ کن اونا دنبال حجیت هم سند درست بشه قبول. این مسئله در میان اصحاب ما نبوده، یعنی این در میان اصحاب ما روی فرهنگ و تلقیه به قبول بیشتر کار شده تا روی حجیت مصطلحی که ما داریم. از زمان شیخ طوسی این حجیت مطرح میشه و لذا این حجیتی رو که شیخ مطرح میکنه، البته این حجیت حدودش واضح نیست، آمیخته با فرهنگ هم هست، لکن از زمان علامه دیگه حدودش معلوم میشه، برای خبر عدل تفسیر میده، بعدم روایات فقهی رو دستبندی میکنه، این صحیحه این حسنه، بقیه هم قبول نمیکنه. دقیقا این از زمان علامه شد، هم معیار داد هم تشخیص داد. این از زمان حجیت از زمان علامه هست. طبعا بعد از علامه هم علما باش مشکل پیدا کردن، چون گفتن طبق قواعد شما این حدیث حجت نیست، با اینکه اصحاب ما آوردن، کافی آورده، فقیه آورده، شیخ طوسی فتوا داده، چیکارش کنیم؟ چطور بگیم حجت نیست؟ این طوفانی بود که علامه ایجاد کرد، بعد آثارش این شد، مسئله جابریت مطرح شد، مسئله کاسریت مطرح شد و توضیحاتش عرض کردیم. بعدها به این رسیدن که آقا اصلا شما چرا میگه این خبر ضعیفه؟ بگی این خبر ضعیفه اصحاب عمل، کی گفت این خبر ضعیفه؟ رفتن به اینجا این دوره. این از زمان وحید بهبهانی شد، یعنی طبعا از زمان شهید ثانی هم شروع شد، اما اون اوج کارش از زمان وحید بهبهانی. یعنی چی؟ گفتن آقا شما ضعفی رو که الان در رجال میبینین معظمش مال جهالته، نه تضعیف. نگفتن مثلا نجاشی گفته ضعیفه، نمیشناسیم، پس ما یک شواهد دیگر داریم که بشناسیم. شما به این چند تا شاهد موجود نجاشی و شیخ اینا اکتفا نکنید. اسم این شد توثیقات عامه. توثیقات عامه اسمش اینه. ما راههای دیگه هم داریم که بشناسیم این آقا ثقه. شما میگین مجهوله، چون مجهوله میگین سند ضعیفه. تا حالا میگفتن سند ضعیفه، لکن اصحاب عمل کردن قبولش، اینطوری میگفتن. و هیچی بابا اصلا سند ضعیف نیست. کی گفت سند ضعیفه؟ میگید فلانی توش هست. خب این فلان نمیشناسین شما. ما شواهد مثلا فرض کن خود علامه خبر روایت عمر بن حنظله که معروفه میگه ضعیفه. شهید اول گفت مقبوله. ببینید که الان میگه مقبوله، اولین کسی که اسمش مقبوله شهید اوله در ذکرها، ضعیفه اما مقبوله. بعد یا آمدن گفتن نه اصلا خود مرحوم شهید ثانی، اصلا عمر بن حنظله ثقه است. چون ما تضعیف نداریم راجع به عمر بن حنظله، راجع به عمر بن حنظله توثیق نداریم، تضعیف که نداریم.
اون شواهد دیگه چیه که میاد
مثلا کثرت روایت، اعتماد مشایخ بر این قبول روایتش توش روایت شاذ نداره الی آخری، زیاد شواهد زیاد. مثلا آقای خویی مثلا وجود در تفسیر علی بن روین کامل زیارات، میگم در طریق صدوق به او طریق داشته باشه له اصلا، خیلی زیاد این شواهد. الان میگم من یکی توثیقات عامه رو براتون در بیان بکنم. این توثیقات عامه از زمان وحید بهبهانی وارد شد برای نجات، و انصافا هم کار درستیه. ما این کل این کار رو عرض کردیم، انصافا کار علامه مشکل داره، انصافا ببینیم، نه اینکه حالا تون بشیم مثل اخباری رو بگیم. حضرت ها میگن مرحوم مولا محمد علی گفت که تشیع دو روز زده شده، که روز ثقیف یک روز که علامه این اصطلاحات گذاشت. این تندیا که مناسب شأن علما نیست و مناسب شأن علامه قدس الله سره و شریف نیست، اما انصافا با این معیارهایی که ایشان قرار داد تشخیص قبول حدیث اهل بیت خیلی مشکله. حدیث اهل بیت خیلی بالاتر از اینه، هم به لحاظ خود اهل بیت و زحماتی و به الطاف الهی که به دست اینا جو، و هم به لحاظ زحمات علما. انصافا این هست، و انصافا این که ما مقداری رو به خاطر عمل اصحاب قبول میکنیم، و انصافا این که عده از مجاهیل رو میتونیم توثیق بکنیم. انصافا این، حالا اختلاف در عددش هست، اما انصافا من حیث المجموع راههای خوبی رفته شده، و اینا همه معید این است که در تشیع اون مسئله فرهنگ بیشتر از حجیت تأثیر داشته، به خلاف اهل سنت. اونا رو فرهنگ کار نمیکنن، اگه کار کنن رو اجماع مثلا صحابه یا اجماع اهل مدینه، اونم مصدر تشریع میذارن، نه مثل ما که طریقیت برش کار میشه. دیگه مقداری از بحث خارج شدیم، فردا ثمرات این بحث که خیلی مهمه عرض میکنیم. این بهتر از این بحث سیاهم، این بحث فریضه و سنت رو و فرقش با تخصیص و